ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. 7 تن از وکلای دادگستری و فعالان مدنی به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. طالبان مزار شریف را بدون جنگ تصرف کردند و حدود 59% ایرانیان امیدی به بهتر شدن وضعیت در سال آینده ندارند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این آخرین ساعت شبانه روز شنبه 23 مرداد 1400 همزمان با 14 روز از ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی، امیر پوریا با شما هستم با اخبار و گفتگوها و گزارش‌ها. 7 تن از وکلای دادگستری و فعالان مدنی روز شنبه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمد رضا فقیهی، محمد هادی عرفانیان کاسب، مریم فراافراز، لیلا حیدری پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. طبق این گزارش تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان از سوی نیروهای امنیتی ضبط شده است. تا کنون دلیل بازداشت و نهاد بازداشت کننده از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ولایت بلخ اعلام کرد که نیروهای طالبان روز شنبه شهر مزار شریف مرکز این ولایت را تصرف کردند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی افغانستان به مرز ازبکستان گریختند. افضل حمید رئیس شورای ولایت بلخ به رویترز گفت که مزار شریف بدون جنگ به دست طالبان افتاده است. او افزود سربازان تجهیزات خود را رها کرده به سوی مرز گریختند. پیش از این رادیو آزادی روز شنبه گزارش داده بود طالبان پس از تصرف مراکز 18 ولایت افغانستان، مراکز ولایات کنر، پکتیکا و لوگر را تصرف کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز نوشت که طالبان به منطقه چهار آسیاب رسیدند که تنها 11 کیلومتر با کابل پایتخت افغانستان فاصله دارد. نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران یا ایسپا نشان می‌دهد حدود 59% ایرانیان امیدی به بهتر شدن وضعیت در سال آینده ندارند. بر اساس این گزارش حدود 30% مردم نیز بر این باورند که وضعیت ایران در سال آینده بدتر از حال خواهد شد. این نظرسنجی در روزهای 17 تا 20 مرداد با در نظر گرفتن جمعیت 18 سال به بالای کل ایران شامل مناطق شهری و روستایی و از مصاحبه تلفنی با 1570 نفر انجام شده است. در سالیان اخیر موضوعاتی مانند گرانی و تورم شدید، ناتوانی در کنترل کرونا و جلوگیری از ورود واکسن در برابر این ویروس نارضایتی مردم را افزایش داده است. و کمپین حقوق بشر ایران روز شنبه در بیانیه اعلام کرد درخواست مردم برای محاکمه مسببان وضع فاجعه بار کرونا در ایران از نظر قوانین فعلی یک خواست قانونی است. این نهاد حقوق بشری در این مورد به سخنان اخیر مقام‌ها و افشاگری آنان علیه یکدیگر و ناتوانی حکومت در مدیریت بحران استناد کرد. به نوشته این بیانیه، شتاب شیوع کرونا و تشدید مرگ و میر و ناکارآمدی حاکمیت در مقابل با آن بیشتر نقاط ایران را به قتلگاه شهروندان بدل کرده است. کمپین حقوق بشر ایران همچنین با اشاره به اینکه وضع فاجعه بار کنونی با اتخاذ شیوه های ناکارآمد مسببان در مواجهه با کرونا به دست آمده است، با درباره پافشاری بر دستور علی خامنه‌ای برای ممنوعیت ورود واکسن کرونا به ایران نوشت این شرایط مصداق یک کشتار جمعی در کشور است. و اما نخستین گزارش این نوبت، در حالی که مسئله زندانیان دوتابعیتی همچنان مورد توجه کشورهای غربی قرار دارد، به نظر می‌رسد ایران می‌کوشد تقصیر خلل به وجود آمده در تبادل این زندانیان را به گردن آمریکا و بریتانیا بیاندازد. گزارش شاهین بشیری را بشنویم.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید دولت آمریکا هفته‌ها پیش با اهداف سیاسی مانع از آزادی 10 زندانی از جمله انوشه آشوری زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی شده است. او در واکنش به درخواست بوریس جانسون نخست وزیر و دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا این موضوع را مطرح کرده و رفتار دولت بریتانیا در این پرونده را نیز باج‌خواهی توصیف کرده است. نخست وزیر بریتانیا روز جمعه 22 مرداد ماه در چهارمین سالگرد دستگیری انوشه آشوری با غیرقانونی خواندن بازداشت این شهروند خواستار آزادی او شده بود. هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک در مورد موضع جدید جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید.
اظهارات اخیر آقای عراقچی بار دیگر سیاست گروگانگیری و باج‌خواهی خود جمهوری اسلامی رو نشون میده و اینکه زندانیان دو تابعیتی رو مهرهایی برای اخاذی از کشورهای دیگر میبینن. اینکه ایران تلاش میکنه طرفهای دیگر رو مقصر و جلوگیرنده آزادی زندانیان دو تابعیتی معرفی کنه غیر قابل توجیهه، چرا که اونها هستن که این افراد بیگناه و سالیان در اسیر خود در آوردن و اگه میخواهند پیشرفتی در روابط بین المللیشون حاصل بشه جمهوری اسلامی است که باید اونها را آزاد کنه و به روند گروگانگیری پایان بده. در مورد مذاکرات دیپلماتیک از سوی دولت‌های غربی اونها باید به طور جدی دو هدف رو پیگیری کنن. یکی این که تمامی گروگان‌های دو تابعیتی آزاد بشن و نه تنها برخی از آنها، و هدف دوم باید نشون دهنده یک جبهه متحد از این کشورها در قبال جمهوری اسلامی باشه تا تلاش کنه برای خاتمه دادن به این روند و جلوگیری از تکرار اون در آینده. من فکر میکنم پافشاری بر روی این دو هدفه که آقای عراقچی را عصبانی کرده، چرا که جمهوری اسلامی میخواد که نه تنها در قبال هر گروگان جداگانه باجگیری کنه، ولی همچنین میخواد با شکاف در میان کشورهای مربوط هم بتونه از شکل‌گیری یک جبهه متحد جلوگیری کنه و بتونه روند گروگانگیری رو در آینده تکرار کنه. الان یک مقطع برهانی و سرنوشت ساز برای سیاست خارجی جمهوری اسلامیه و اینکه آیا به عنوان یک دولت یاغی همچنان از گروگانگیری برای اهداف سیاسی خارجی خود استفاده خواهد کرد یا اینکه با آزادی همه اونها به این فصل گروگانگیری در سیاست خارجی پایان میده.
موضوع آزادی یا تبادل زندانیان دو تابعیتی در ایران در ماه‌های گذشته بارها مطرح شده است. روز 12 مرداد وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران بدون اشاره به نام انوشه آشوری گزارش داده بود که مذاکراتی درباره تبادل نازنین زاغری در قبال پرداخت بدهی‌های ایران در پرونده خریدهای تسلیحاتی نیز در جریان بوده، ولی تبادل زندانی با این کشور هم متوقف شده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی، فروردین 95 در پایان سفرش به ایران که برای دیدار با خانواده رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. با وجود پایان یافتن دوران محکومیت خانم زاغری، حکومت ایران پرونده تازه‌ای علیه او گشوده است. انوشه آشوری، مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد، سال 1396 که برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرد بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد. علاوه بر زندانیان بریتانیایی، به گزارش منابع نزدیک به ایران، مذاکراتی بین ایران و آمریکا در جریان بود که تبادل 4 ایرانی در برابر 4 آمریکایی به علاوه پرداخت 7 میلیارد دلار از مطالبات بلوکه شده ایران در سایر کشورها اجرایی شود، ولی دولت آمریکا با این استدلال که پرداخت 7 میلیارد دلار انگیزه تهران برای تداوم حضور در مذاکرات احیای برجام را کاهش می‌دهد، از توافق نهایی خودداری کرده است. باقر و سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی چهار زندانی هستند که دولت ایران میگوید در قبال آزادی چهار نفر از ایرانیانی که در دور زدن تحریم ها نقش داشته و در آمریکا بازداشت شده اند و همچنین گرفتن 7 میلیارد دلار آنها را آزاد میکند. شیوه ای که ایران در پیش گرفته در محافل جهانی به عنوان دیپلماسی گروگانگیری شناخته شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی، در مورد این نوع دیپلماسی ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
اونچه که روشن است هستش که جمهوری اسلامی مطالبه به 7 میلیارد دلار پول کرده بود آزادسازی این پول تا در ازای اون این دو تابعیتی ها آزاد بشن. خب اگر این رو بخوایم عنوانی روش بگذاریم، شاید عنوان خیلی محترمانه‌ش این باشه که دیپلماسی اسیر گرفتن. اگر عنوان غیر مؤدبانه روش بخوایم بگذاریم، اسمش هستش بازی کثیف. بازی کثیف به این معنی که شما خودتون میدونید که این افراد بیگناه هستن، حاضر هستید مبادلهشون بکنید. اگه جرم مرتکب شدن، خب بسی مجازاتشون در ایران بگذرونن، چرا میخواید مبادلهشون بکنید؟ جز این هستش که اینها بیگناه هستن و در ازای اینکه در یک بازی کثیف در مقابل آزادسازی یک رقم هنگفتی شما این افراد رو میخواید آزاد بکنید که در واقع تابعیت ایرانی هم دارن.
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14 دهه‌ای خود سابقه طولانی در بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا خارجی و متهم کردن آنها به انواع اتهامات از جمله جاسوسی برای پیشبرد اهداف خود در قبال کشورهای دیگر داشته است. جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، مسعود مصاحب، شهروند اتریشی آلمانی و کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی، از دیگر زندانیان دو تابعیتی هستند که با اتهاماتی چون جاسوسی و اخلال در امنیت کشور در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
بعد از گزارش همکار ما شاهین بشیری به وضعیت کرونا در ایران بپردازیم که از مرحله بحرانی گذشته است، اما همچنان مسئولان به جای پاسخگویی درباره کمبود واکسن، بدعهدی طرفهای معامله واکسن را دلیل این کمبود می‌دانند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز چند روز گذشته کوواکس را برای عدم تامین واکسن ایران متهم کرد و گفت آنها بهای واکسن را هم دریافت کردند ولی واکسن به ایران ندادند. دیدگاه مهرداد عمادی، اقتصاددان ساکن لندن، را در این زمینه بشنویم.
من تصور میکنم شما وقتی که بیرون از اقتصاد ایران میایید که دیگه اون کدر بودن و تاریک بودن وجود نداره و شفافیت مالی وجود داره به عنوان یک پیش نیاز تجارت، این گفته ها رو میشه راست آزمایی کرد. و اگر ما نگاه کنیم در هیچ موردی، ما در 2011 که آقای احمدی‌نژاد چند بار این رو مطرح کردن، 2011 و نه حالا، محدودیت برای خرید دارو روی ایران نبوده، نه از سوی سازمان ملل، نه از سوی خزانه‌داری امریکا و نه از سوی کشورهای اروپایی. باز حقیقت گریزی در ایران بالا گرفته در مورد دارو. واقعیتش اینه که بارها ایران گفته که ما از آقای خامنه‌ای خودش گفت این رو که از انگلیس و امریکا شما واکسن نخرید. این یک بخشش بود که در داخل باعث این مکس بسیار بسیار هزینه دار برای امنیت جانی شهروندان ایران شد. بخش دومش اینه که اگر ما نگاه کنیم، ایران هنوز حتی مقدمات همکاری با FATF رو انجام نداده، تحقیق نکرده. این خاطر هیچ شرکتی و هیچ بانکی نمیتونه با یک مؤسسه مالی یا شرکت ایرانی کار کنه زمانی که FATF کلیرنس نداده باشه، یعنی زمانی که شما این حقیقت تایید امنیت مبارزه با پولشویی رو دریافت نکرده باشید که اینها پیش نیازها رو انجام دادن و این شرکت یا این بانک بخشی از پولشویی نیست، در کارهای پولشویی دخالت نکرده. اما در مورد هند و در مورد امارات که من دیدم باز چند بار هم اشاره شده، چطوره که زمانی که نیاز برای خودیها هست، ما کانسایمنت بسته 2.5 میلیون و یه بسته 500,000 تایی واکسن از امارات داریم، خیلی راحت اونا پرداخت میشن میان، ولی وقتی که برای مردم عادی ایران قرار تهیه واکسن بشه، اینها انجام نمیشه یا هند نمیده یا روسیه نمیده. واقعیتش اینه که این واقعیتیه که الان ما به این رسیدیم که تهران میخواد از این بحران جانی برای مردم ایران استفاده بکنه و FATF رو دور بزن، یعنی فشار بیاره که ما به خاطر اینکه در یک بحران، و این درستی در یک بحران سنگین کشتار شهروندان ایران هست از سوی این ویروس، در این لحظه شما نیازهای FATF رو بردارید و بذارید ما کار کنیم. ولی ما میدونیم که این بردارید و بذارید ما کار کنیم، ما کی هستیم؟ ما نهادهای امنیتی. در نهایت این واقعیتش اینه که پایه راستی نیست در این ادعا که ما این پولها دادیم.
بعد از شنیدن دیدگاه مهرداد عمادی، اقتصاددان ساکن لندن، این توضیح و عذرخواهی را از بنده بپذیرید که نام مراکز ولایات کنر، پکتیکا و لوگر در افغانستان را در اعلام خبر نادرست تلفظ کرده بودم.